توجه به این که باعث کمبود بعضی از مواد در بدن میشه، به خصوص مصرف زیادش، ما اصلا ترمی داریم به اسم الکولیک کاردیومیوپاتی، یعنی نارسایی قلبی به دنبال مصرف الکل.
بله.
و یکی از در واقع مشکلاتی هستش که افرادی که معتاد به الکل هستن باهاش مراجعه میکنن بسیار زیاد و خیلی هم سخت درمانش، برای اینکه اینا رو راضی کردن، برای اینکه یه جور اعتیاد پیدا کردن دیگه. مثل بقیه مواد دیگه که مثل بقیه مواد مخدر میتونه اعتیادآور باشه، مفه بیش از اندازه میتونه باعث ایجاد اعتیاد بشه، حالا چه از نظر روانی میتونن وابسته بشن، چه از نظر که این حالا با کار روان پزشکاش که در موردش توضیح.
بله.
ولی ما ترمی داریم به اسم الکولیک کاردیومیوپاتی، یعنی عضله میوکاردی که سلول میوکاردی که آسیب دیده و به خاطر الکل قلب بزرگ میشه، گشاد میشه و انقباض پذیری خودش رو از دست میده و بنز کافی منقبض نمیشه و این باعث میشه که علائم نارسایی قلبی بروز کنه. برابر این که حالا باور ندارن جوونا، خب جوونا متاسفانه خیلی چیزا رو باور ندارن، ما در مورد مواد مخدر هم میگیم باور ندارن، خیلی از مواد دیگه رو هم که استفاده میکنن و میگیم مضر باور نمیکنن، ولی متاسفانه وقتی باورشون میشه که دیگه عارضه به وجود اومده، اون موقع ممکنه یه کمی دیر باشه برای باور کردن این قضیه. خودشون برن مطالعه کنن، اینا چیز هست الان دیگه، همه چی هست، اینترنت هست، همه چی هست، میتونن برن مطالعه کنن، این دیگه چیز نیستش که ما بخوایم بگیم، فقط کافیه سرچ کنن که مزارات، به انگلیسی هم میتونن سرچ کنن.
بله.
اخیراً یه مطالعه در اومده، مجله لانست هم چاپ شده، یه مطالعه اپیدمیولوژی که بسیار بسیار بزرگه و خیلی هم سر صدا کرد. دلیلش اینه که حالا جاهای دیگه دنیا ممنوعیتی بر مصرف الکل وجود نداره و فقط حالا از یه حدی در خون بالاتر باشه فرد نباید رانندگی کنه و اینا، ولی غیر قانونی ممکنه نباشه.
بله.
این مطالعه در یه همچین کشورهای انجام شده، یعنی در یه همچین جاهای غیر قانونی نیست مصرف الکل توشون، ولی نهایتاً یه حجم زیادی از آدم‌ها رو اومدن بررسی کردن، یه مطالعه اپیدمیولوژی که خیلی بزرگه، جمعیتی هم که مورد مطالعه بودن خیلی زیاد بود. نهایتاً گفتن که هیچ سطح ایمنی برای مصرف الکل وجود نداره و هر مقدار مصرف الکل برای سلامتی مضره، یعنی هر مقدار بسیار کم هم میتونه ریسک سرطان کبد رو بالا ببره. برای این هیچ سطح سیف و ایمنی برای مصرف الکل، حتی جاهایی که از نظر قانونی هم ممانعتی براش وجود نداره نیست و توصیه کردن در نهایت که خب بالاخره این خطرات در مورد الکل وجود داره، ولو اینکه غیر قانونی هم نباشه مصرفش.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم خانم دکتر تقوی و بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
بررسی ها نشان میدهد که سالانه حدود 18 میلیون نفر در سراسر دنیا به علت بیماری قلبی عروقی فوت می کنند که 31% کل مرگ های جهانی و نیمی از مرگ های ناشی از بیماری های غیر واگیر است. عوامل خطر اصلی بیماری قلبی و عروقی و سکته مغزی شامل فشار خون، کلسترول و قند خون بالا، مصرف دخانیات و الکل، رژیم غذایی ناسالم، چاقی و آلودگی هوا هستند. در زمان بحران بیماری کووید 19، بیماران قلبی عروقی با تهدید دو جانبه ای مواجه خواهند شد. نه تنها در معرض ابتلا نوع شدیدتر ویروس و عوارض وخیمتر هستند، بلکه ممکن است به علت ترس از دریافت مراقبت به موقع قلب خود خودداری کنند. در حال حاضر، طبق مطالعات مقایسه دوران کرونا و قبل آن، حدود 40% مراجعات بیماران با سکته حاد قلبی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کاهش پیدا کرده که یکی از دلایل آن عدم مراجعه به دلیل ترس از ابتلا به کرونا است. متخصصان میگویند ترس از کرونا نباید باعث شود که علائم به این مهمی نادیده گرفته شوند، چرا که اگر پروتکل‌های بهداشتی رعایت شود و افراد با ماسک به مراکز درمانی مراجعه کنند، احتمال درگیری کرونایی کمتر خواهد بود. عدم مراجعه به موقع بیماران قلبی را تهدید می کند و نباید دردهای قلبی که تهدید کننده ی حیات هستند به خاطر ترس از کرونا نادیده گرفته شوند. با توجه به اینکه میزان مرگ و میر کرونا در افراد دارای بیماری زمینه‌ای بیشتر است، لازم است که به خصوص افراد با بیماری زمینه‌ای و مشکلات قلبی علاوه بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی از ارتباطات خانوادگی غیر ضروری هم اجتناب کنند و سعی کنید بیشتر از تماس‌های تلفنی آنلاین و تصویری استفاده کنید. لطفاً با ما همراه باشید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر محترمه خانم دکتر سپیده تقوی، متخصص امراض قلب و عروق و فلوشیپ نارسایی پیوند قلب، در مورد مضرات و ضررها و تاوانهای بسیار زیاد چلم یا قلیان صحبت کردند که برخلاف تصور بعض مردم، چلم و قلیان ضرر زیادتری داره، حتی از سیگریت هم تاوانش زیادتر است، به خصوص با این تنباکوهای میوه‌ای و رنگارنگ با بوهای مختلف، با طعم‌های مختلفی که در بازار آمده، اینا چون افزودنی داره، مواد کیمیایی و شیمیایی با اونا اضافه شده، در تحقیقات مشخص شده که ضرر اینها بسیار زیاد است. همراهی مصرف و استعمال الکل با سیگریت و چلم گفتیم ضررهایش چند برابر میشه و تاکید شد که ضررها و تاوانهای الکل و شراب یک چیز تایید شده در تمام مجامع و تحقیقات علمی دنیا، حتی در کشورهای صنعتی که مصرف الکل اونج غیر قانونی هم نیست، ای ثابت شده که یک چیز فوق العاده مضر است. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، یکی از مشکلات مصرف اینمی مواد مسئله ساختن و تولید غیر حرفه‌ای و غیر صنعتی، یعنی به صورت دستی و محلی و خانگی است. یک چیزهایی ممکنه به اونا افزوده شوه. در مورد اینمی مضرات و خطرها هم توضیح بفرمایید.
بله، خیلی مهمه، به خاطر اینکه اگر روش تهیه در واقع نوشیدنی های الکلی که هستش به صورت درست نباشه و الکل ها به صورت در واقع حالا دستاز تهیه بشه، میتونه در واقع به جای اتانول که ترکیب الکل هایی هست که قابل نوشیدن هستن، ترکیبی متانول وارد در واقع اون فرآورده بشه و متانول بسیار بسیار سمیه، بسیار بسیار سمیه و دیگه فرصت در واقع نارسا شدن و آریتمی و اینجور چیزا رو نمیده، یعنی میتونه به طور ناگهانی باعث مرگ بشه.
بله،
که متاسفانه حالا مواردی هم مشاهده میشه در این موارد. میتونه باعث مرگ مغزی بشه، میتونه باعث آسیب‌های جدی بشه، میتونه باعث کوری بشه و خیلی خیلی خطرناک هستش. علاوه بر اینکه خود اتانول تاثیرات منفی داره، خود متانول دیگه اصلا یه سمیه که بلافاصله اثر میکنه. مضافاً به اینکه همونطور که گفتین، ممکنه که توی این ترکیبات دستساز بیان یه سری ترکیباتی رو اضافه کنن برای که اثر بخشی به قول خودشون بیشتری داشته باشه از نظر روانی، مثل ترکیبات آمفتامین و چیزهای دیگه که همراه با الکل میتونه اثرات توکسیک خیلی بدی داشته باشه، اثرات سمی خیلی بدی داشته باشه و عوارض خیلی زیادی رو داشته باشه و بسیار خطرناک باشه. ببینین، تأثیری که اصولا سموم رو بدن آدم ها میذارن رو همه آدم ها یکسان نیست، ولی حتی اگه یک مورد مثلا از هر 10 نفر یا از هر 20 نفری که استفاده میکنم ما 1 یا 2 مورد مرگ و میرم داشته باشیم، یه فاجعه است. در مورد استفاده از یک ماده. یعنی افراد باید فکر کنن که ممکنه که یکی از اون آدم ها خودشون باشن همیشه. بر همین استفاده از ترکیباتی که دست‌ساز هستن به خصوص بسیار بسیار خطرناکه متاسفانه و خیلی موارد بدی رو ما دیدیم.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب. یکی از مسائل در ارتباط با مصرف الکل و کسانی که شراب میخورن موضوع زیادروی کردن و زیاد خوردن اوست، به تعبیر اووردوز برش میگن، که در رابطه با دیگه مواد مخدر هم با کار میره. اینمی در رابطه با الکل کدام سطح و اندازه داره که اگه زیادروی کنن اینطور یک ضرر داره؟ ای چطور تعیین میشه؟ اصلا همچون چیزی هست برای الکل، برای مضر بودنش یا ضرر نداشتنش؟
بله این مشکلی هستش که حتی جای دیگه دنیا هم وجود داره. ببینین گاهی اوقات بعضی افراد میگن من مصرف نمی کنم، یعنی الکل استفاده نمی کنم، فقط مثلا یه بار در هفته مثلا یا آخر هفته. حتی جاهای دیگه دنیا میگم این مسئله خیلی زیاد هست. این یک بار مصرف کردن اگر به مقدار قابل توجهی باشه میتونه به صورت حاد همونجا باعث آسیب مستقیم به قلب. اصطلاح اووردوز معمولا بیشتر برای داروهای مخدر به کار میبرن. در مورد این اصطلاح دیگه ای داره، ولی حالا میتونیم همون اووردوز رو هم به کار ببریم، چون یک دوز مشخصی برای الکل وجود نداره که بگیم سیفه، که بگیم این اووردوز. ولی در مورد الکل از یه مقداری که استفاده بیشتر استفاده کنن، حتی اگر یک بار در هفته باشه یا یک بار در ماه باشه، به صورت حاد میتونه همون مقدار زیاد یه آسیب خیلی قابل توجهی رو برسونه.
بله.
حتی ما میتونیم تو این افراد کاردیومیوپاتی های الکلی رو ببینیم، علارغم این که دوزش در طول مدت مثلا مقدار خیلی قابل توجه نیست، ولی در یک روز یه مقدار قابل توجه الکل رو مصرف میکنن که میتونه حتی باعث کاردیومیوپاتی هم بشه، یعنی فیلم نارسایی قلبی به دنبال مصرف الکل داشته باشه که شاید فقط یک بار استفاده کرد، دارش زیاد میتونه همونجا آسیب بره.
پس او قسمی که خانم دکتر فرمودن، شنوندگان عزیز، هر مقداری از مصرف و خوردن الکل ضرر داره، زیان و تاوانش دیر یا زود روی بدن نمایان و آشکار خواهد شد. بسته به این نیست که اگه فلان اندازه بخوریم یا کم بخوریم یا زیاد بخوریم یا با فاصله بخوریم پس ضرری نداره. بله خب این یک چیز مشخص است، همه مراکز علمی هم ایره تایید میکنه. خانم دکتر، یکی از سوالات مهم دیگه در زمینه اثرات الکل روی عمل کرده قلب، مسئله تداخل و اثرات الکل و شراب روی دواها و داروهای قلبی است که بیماران قلبی از او مصرف میکنه. در این زمینه معلومات بتین.
بله حتما تداخل داره با داروهای قلبی عروقی، همونطور که گفتم هم میتونه باعث اختلال ریتم باشه، و من داروهایی که به عنوان آنتی آریتمیک مصرف میشن با الکل، و هم بقیه داروها، داروهایی که به عنوان داروهای ضد درد قلبی استفاده میشن میتونن تداخل داشته باشن، و خیلی از داروهای دیگه و داروهایی که مثلا به عنوان ضد فشار خون استفاده میشن، با همه اینا میتونه الکل تداخل داشته باشه. اصولا تو فردی که بیماری قلب عروقی داره قویاً توصیه میکنیم که اگر تا حالا الکل مصرف میکرده الکل رو بذاره کنار، برای اینکه بسیار بسیار براش ضرر داره.
بله
مقدار مصرف زیاد الکل میتونه باعث افزایش فشار خون بشه تو فردی که فشار خون نداره، و فردی که دچار فشار خون هستش طبیعتاً مصرف الکل میتونه براش ضرر داشته باشه.
بسیار عالی، تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. در دقایق پایانی اگر یک جمع‌بندی از صحبت‌های ارائه شده در این جلسه داشته باشین، و دیگه یکی برای داشتن یک قلب سالم چه کار باید کرد، چه اقدامات وقایوی و پیشگیرانه باید در زندگی مد نظر داشته باشیم تا یک قلب سالم و خوب داشته باشیم؟
بله خب برای اینکه قلب سالمی داشته باشیم از همون ابتدای زندگی باید یاد بگیریم که سالم زندگی کنیم. تغذیه الان ما به مادرها توصیه میکنیم که به بچه هاشون تغذیه هایی رو در نظر بگیرن برای بچه هاشون که تغذیه های سالم باشه، پس طبیعتاً تغذیه خیلی مهمه، رژیم غذایی کم چرب، کم نمک، فعالیت مداوم روزانه و پرهیز از رفتارهای پرخطر مثل سیگار کشیدن، مصرف الکل یا مصرف مواد دیگه‌ای که میتونه پرخطر باشه خیلی مؤثر خواهد بود در پیشگیری از عوارض قلبی عروقی. ورزش بسیار بسیار خوبه، قویاً توصیه میکنیم انجام بدم، اون تا به شرطی که بعضی از موادی رو که تو باشگاه ها الان بهشون توصیه میکنن اینا رو نکنن، اینا رو قویاً توصیه میکنیم که جوان ها سراغ اینجور چیزها نرن. ورزش فقط ورزش باشه، نه به قصد عضل سازی چیز دیگه ای استفاده کنن، اینها بسیار بسیار مؤثر خواهد بود توی یک سبک زندگی سالم که انشالله همه از حالا تصمیم بگیرن سبک زندگی سالمی داشته باشن.
بله.
سیگار رو بذارن کنار، هر کسی که تا حالا سیگار میکشیده و همه اینا میتونه مؤثر باشه که انشالله آدم ها سالم و سلامت زندگی. بله، عوارض الکل همونطور که گفتم هم میتونه به صورت مستقیم به سلول ها آسیب برسونه، هم میتونه باعث انقباض عروق بشه، باعث اختلالات ریتم قلب بشه، باعث کمبود بعضی از مواد مثلا ویتامین B1 بشه که خودش میتونه به صورت در واقع تاثیر غیر مستقیم الکل، کمبود ویتامین B1 میتونه باعث آسیب رسوندن به سلول میوکارد و اختلال عملکرد میوکارد بشه و مضافاً بر اینکه خب عوارض دیگه‌ای داره مثل عوارض کبدی، عوارضی که رو دستگاه گوارش داره، عوارض مغزی که همه اینا میتونن آسیب رسون بشه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. امید است که شنوندگان عزیز استفاده لازم برده باشند. با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
همراه می شویم با برنامه داستان‌های تمثیلی که مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه می باشد.
می بخشین من متوجه نمی شوم که شما چی می خواهید.
دوست دارم. می توانه سرست شود. اگر تو عهد نمی شکستی.
خیلی دلچسب قبل از مرگ بگیرم.
چند وقت می شه و شما فکر می کنم. حتی شو بی خواه می کنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره.
داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان تجویز عجیب طبیب قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. دوستان عزیز، شما در برنامه گذشته شنیدید که مردی که بسیار ضعیف و لاغر بود برای درمان بیماریش پیش طبیب رفت. طبیب نبض او را گرفت و فهمید که بیماری لاعلاجی دارد و به زودی خواهد مرد. تصمیم گرفت مرد را از بیماریش مطلع نکند، پس به او گفت: ای مرد، تو یک بیماری کهنه و عجیب و غریبی داری که فقط با ناپرهیزی کردن خوب می شود. هرچی دلت می خواست بخور و هرچی دلت می خواست انجام بده. خلاصه فقط به حرف دلت گوش کن. اگر این کار را نکنی، حالت بدتر خواهد شد. بیمار خوشحال شد و با ادعای فراوان برای سلامتی طبیب رفت. در کنار نهر مرد صوفی چاقی را دید. دلش خواست که یک سیلی محکم به پشت گردن مرد صوفی بزند و با توجه به توصیه طبیب به خواست دلش رفتار کرد و یک سیلی به پشت گردن مرد زد. صوفی از این کار مرد متعجب و عصبانی شد و با خشم شروع به بد و بیراه گفتن به مرد بیمار کرد و خواست که او را بزند. اما متوجه لاغری و بیجانی او شد و ترسید که بمیرد و خونش به گردن او بیفتد. پس با عصبانیت به مرد گفت: مگر مریضی که این کار را میکنی؟ مگر از عاقبت کار خود نمیترسی؟ مرد هم برای او تمام جریان را تعریف کرد. مرد صوفی حیران مانده بود که تلافی کند یا خیر. اگر تلافی نکند چه کار باید بکند؟ و حال ادامه داستان را بشنوید.
بنده خدا من با تو چه کنم؟
با من چه کنی؟ ای مرد، من که گفتم دستور طبیب را اجرا کردم. میخوایی برای توضیح بیشتری بدهم؟
توضیح بیشتر بده.
طبیبم گفت که راه درمانت همین است.
بیشک آن طبیب نیست، چون تو مجنون بوده است. به درمانیست که تو با بدی و ظلم به دیگران خوب شوی.
ای مرد، او طبیب حاذقی هست، در شهر معروف می باشد.
خب، دیوانگان هم در شهر معروفند.
چه بگویم ای صوفی، شاید حق با تو باشد.
شاید؟ حتما حق با من است. چه کنم خدایا؟ اگر از گناه این مرد بیمار در گذرم، او در کار خود جریتر و جسورتر خواهد شد. هایی بسا که پس گردن دیگری هم سیلی بزند. اگر بزنمش همینجا بمیرد، خونش به گردن میفتد، جانی ندارد. چاره نیست، بهتر است که او را نزد قاضی ببرم تا قاضی درباره ما قضاوت کند. ای مرد.
بله ای مرد.
این گونه نمیشود که من تو را به حال خود رها کنم.
نمیشود درگذری.
خیر نمیشود، تو را نزد قاضی میبرم تا میان من و تو قاضی حکم کند. هر چه او حکم کند هر دو میپذیریم.
نزد قاضی؟
آره.
ای مرد، بنده خدا، از من درگذر. شده است دیگر، اتفاقی که افتاده است دیگر.
شده است دیگر؟ نمیشود.
نمیشود.
شاید روزی دیگر دلت بخواهد که چشم یک نفر را کور کنی. آن وقت میتوانی بگویی که دلم خواست، چشمش را کور کردم. شده است دیگر.
چه بگویم؟
را بیافت که چاره ای جز این ندارم. میان من و تو قاضی حکم خواهد کرد.
ای مرد، درگذر.
برخیز و برو.
باشد باشد، اصرار نکن.
جناب قاضی،
بگو ببینم چه میگویی.
من کنار نهر آب نشسته بودم، حال هوای خودم را داشتم که این مرد بی هوا به من پس گردنی دردناکی زد، بیان که من او را دیده باشم یا در حق او ستمی کرده باشم. اکنون او را به نزد شما آوردم تا شما میان من او حکم بفرمایید.
ای مرد، آیا گفته های این شخص را تصدیق میکنی؟
بله جناب قاضی، حقیقت را گفته است.
عرض نکردم جناب قاضی؟
خب در چنین مواردی باید قصاص کرد. حکم من این است که این مرد بیمار باید قصاص شود. ای صوفی،
امر کنید جناب قاضی.
تو می توانی یک پس گردنی به همان شدتی که او به تو بر پشت گردن زده است بزنی؟
جناب قاضی، امرتان مطاع اما چنان که ملاحظه میکنید این مرد نحیف و مردنی است. ممکن است که با یک پس گردنی که من به او میزنم بمیرد. آنگاه لابد مرا قصاص میکنید که او را کشتم.
قاضی فکری کرد و دید که صوفی راست میگوید و مرد بیمار با یک سیلی ممکن است بمیرد. سیلی خوردن همان است و افتادن و مردن همان. آن وقت باید دادگاه دیگری تشکیل شود برای قصاص صوفی و به خاطر یک پسگردنی جان دو نفر از دست میرود. قاضی باز هم اندیشید. باید راه چاره دیگری پیدا میکرد.
بسیار خوب، قصاص را میگذاریم کنار. این مرد بیمار باید به تو دیه بدهد ای صوفی. ای مرد راست بگو ببینم چه قدر پول داری؟
جناب قاضی من 6 درهم دارم.
بیشتر به همراه نداری؟
خیر، راستش را گفتم جناب قاضی، همین 6 درهم همراهم میباشد.
بسیار خوب، پس 3 درهم را برای خودت نگهدار و 3 درهم را هم به این مرد صوفی بده.
نمی شود از من درگذرید. بگذارید پی کار زندگیم بروم جناب قاضی.
نمی شود، باید دیه بدهی. 3 درهم به این مرد صوفی بده، معطل نکن، زود باش.
مرد بیمار همانطور که داشت به حرفهای قاضی گوش می داد، ناگهان نگاهش به پس گردن قاضی افتاد که چاقتر و صافتر و سپیدتر از گردن صوفی بود. او با خودش فکر کرد:
عجب پس گردنی دارد این قاضی. سیلی بر پس گردن این قاضی چه خوب میچسبد. چقدر دلم میخواهد که بر پس گردن او هم سیلی بزنم. نه نه نه، قاضی شهر است. نه نه، نباید این کار را بکنم. خیر، خطرناک است. ولی اگر این کارا نکنم طبق گفته طبیب بیماریم بیشتر عود خواهد کرد. چه کنم؟ دلم خواسته است، باید به میل دلم عمل کنم. باید با نقشه به قاضی نزدیک شدم. جناب قاضی شما را میگویم، عرضی محرمانه دارم. میتوانم نزدیکتر بیایم؟
بیا نزدیکتر، بیا ای مرد، نزدیکتر بیا. بگو ببینم چه میگویی.
جناب قاضی لطفاً سرتان را پیش بیاورید تا دم گوشتان بگویم.
بسیار خوب، این هم نزدیکتر. سرم را نزدیک آوردم، حال سخنت را بگو. آخ، چرا میزنی؟
نمیزدم، در دلم میمان جناب قاضی.
مردک نادان، قاضی شهر را میزنی؟
جناب قاضی حالا دیگر هر 6 درهم را میدهم. خودم هیچ نمیخواهم. 3 درهم به صوفی میدهم و 3 درهم به شما بابت دیه.
مردک نادان، این چه حرفی است که میگویی؟ تو دیگر برای چه به من نگاه میکنی مرد صوفی؟
جناب قاضی، این سیلی نتیجه رأی خودتان است. چرا آنچه را که خودتان نمیپسندید برای دیگران میپسندید؟ نتیجه این حکم و قضاوتتان را دیدید؟ وای بر تو با احکامی که صادر میکنی. منتظر باش تا نتیجه این قضاوتهایتان نیز ببینی.
چه میگویی تو مرد صوفی؟
حالا که او برای دیه 3 درهم به تو میدهد ناراحت میشوی؟ در حالی که تو خودت این بها را به عنوان دیه پس گردنی تعیین کردی. نشنیده ای که گفتند آن کس که چاه میکند عاقبت خودش نیز در چاه می افتد؟
بله عزیزان، قاضی به قول معروف خودش را جمع جور کرد و به آنچه صوفی گفت فکر کرد و از سوی دیگر به مرد بیمار نگاهی انداخت که همچون مرده بی جان بود. رو به مرد صوفی کرد و گفت:
بهتر از او را ببخشیم مرد صوفی و از سر تقصیر او در گذاریم. خودت گفتی اگر او را قصاص کنیم ممکن است بمیرد. پس چه میتوان کرد؟ بیمار است و ناتوان و هر مجازاتی برای او بیفایده است.
حق با شماست جناب قاضی.
و این ترتیب مرد بیمار که به خواست دلش رفتار کرده بود از خطر جست و دانست که انجام هر کاری بر اساس میل و خواسته خود ممکن است به قیمت جانش تمام شود. قاضی شهر هم بعد از این پیش آمد تصمیم گرفت که در حکمهایش دقت بیشتری کند تا به دیگران ظلم نشود.
همانطور که وعده کرده بودیم در این لحظه باید برنامه انعکاس را تقدیم حضور شما همراهان کنیم. دعوت میکنیم به مدت 30 دقیقه همراه ما باشین با این برنامه.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و ارجمند، من ارغوان حیدری به اتفاق همکاران مقای سلطان حسینی تهیه کننده و خانم صالحه صالح نیا صدا بردار با برنامه انعکاس در خدمتتان هستیم. اما عناوین موضوعات برنامه امروز: حضور همزمان هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان در تهران و تلاش جمهوری اسلامی ایران برای فراهمسازی شرایط مذاکره و صلح میان طرفین درگیر. و بررسی راهکارهای آغاز مجدد مذاکرات و پایان دادن به جنگ گسترده در افغانستان. همزمان با افزایش تنش‌های سیاسی و نظامی در افغانستان و در فاصله کوتاهی مانده تا خروج نیروهای خارجی از خاک افغانستان، جمهوری اسلامی ایران با دعوت از شماری از رهبران و چهره‌های سیاسی افغانستان و همچنین میزبانی از رهبران ارشد سیاسی گروه طالبان، زمینه را برای آغاز همگرایی میان گروه‌های مختلف افغانستان فراهم کرده است. ایران تمام تلاش خود را برای جلوگیری از بروز تنش‌های سیاسی و نظامی در افغانستان به کار بسته است. یونس قانونی، کریم خرم، ارشاد احمدی، محمد الله بتاش، ظاهر وحدت و سلام رحیمی اعضای هیئت سیاسی هستند که از کابل به تهران آمدند. نگاهی به این ترکیب نشان می‌دهد که این گروه تقریباً از تمام اقوام و جهت‌ها نمایندگی کرده و می‌تواند تسهیلگر خوبی برای ادامه این گفتگوها در آینده باشد. از سوی دیگر رهبران ارشد سیاسی طالبان نیز به تهران آمدند که نشانه عزم این گروه برای حاضر شدن در میز مذاکرات بین الافغانی است. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر هم سفر هیئت این گروه به تهران برای مذاکره و رایزنی با نمایندگان دولت افغانستان را تایید کرد. محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر درباره این سفر نوشت: یک هیئت بلند رتبه به سرپرستی شیر محمد عباس استنگزی به دعوت رسمی کشور همسایه ایران به آنجا رفته تا در مورد مسائل زیربط و دو جانبه با مقامات ایرانی گفتگو کنند. وی از برگزاری جلسه‌ای با برخی از شخصیت‌های افغان و بحث پیرامون وضعیت فعلی افغانستان و حل مشکلات از طریق گفتگوها و تبادل نظر صحبت کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان در بیانیه‌ای به نقل از محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور تأکید کرد هیچ گونه اراده سازش و تسلیم شدن به طالبان وجود ندارد. اگر طالبان فکر می‌کنند که ما با آنها تسلیم می‌شویم، 100 سال دیگر نیز به این آرمان خود نمی‌رسند. آقای غنی در نشست هیئت دولت با بیان اینکه مسئولیت خونریزی و ویرانی‌های افغانستان بر دوش طالبان و حامیان آنهاست تصریح کرد: ما با عزت زندگی می‌کنیم و امروز روز عزم و اراده است. طالبان پس از به بن‌بست رسیدن مذاکرات صلح و اعلام تصمیم واشنگتن مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، تلاش برای به کنترل گرفتن مناطق بیشتری در این کشور را تشدید کرده است. ستاد فرماندهی نظامیان آمریکایی در منطقه موسوم به سنت کام در بیانیه‌ای اعلام کرد روند کامل خروج این نظامیان از افغانستان تا 11 سپتامبر سال جاری 20 سنبله ادامه دارد. بیانیه ستاد فرماندهی نظامیان آمریکایی در حالی است که پیش از این مقامات این کشور گفته بودند که 6000 نظامی آمریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند. وزیر امور خارجه افغانستان با اشاره به کشیده شدن دامنه جنگ طالبان از شمال شرق به غرب این کشور، احتمال سرایت نبردها به مراکز ولایت‌ها را مردود ندانست. محمد حنیف اتمر در نشست سفیران کشورهای همسایه و منطقه گفت تا به امروز بیش از 80 ولسوالی به دست طالبان افتاده و دلیل آن تخلیه برنامه‌ریزی شده آن شهرها از طرف دولت افغانستان بوده است. اتمر افزود دولت ولسوالی هایی را که در نقاط دوردست و صعب العبور واقع شدند تخلیه کرده تا بتواند امنیت مراکز ولایت ها، فرودگاه ها، مرزهای تجارتی و شهرهای بزرگ را بهتر تأمین کند. وزیر خارجه افغانستان با اشاره به تلاش برای بازگرداندن حدود 1000 تن از نظامیان ارتش این کشور پس از عقب نشینی به سوی تاجیکستان تأکید کرد حملات گروه طالبان در ماه‌های اخیر دو برابر شده و در روز حدود 70 تا 100 حمله انجام می‌دهند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان حملات طالبان را مایه نگرانی کشورهای منطقه دانست. مشاور امنیت ملی افغانستان در کنفرانس مطبوعاتی در کابل با اشاره به استقرار 20000 نظامی تاجیکستان در مرز با افغانستان گفت طالبان به صلح باور ندارند و افزایش حملات آنها باعث نگرانی کشورهای آسیای میانه و روسیه شده است. محب افزود نیروهای دولتی در دو هفته اخیر 14 ولسوالی را از وجود طالبان پاکسازی کرده اند و ولسوالی هایی که به تازگی از کنترل نیروهای دولتی خارج شدند پاکسازی خواهد شد. گروه طالبان مدعی شده که در دو ماه گذشته 114 ولسوالی را به کنترل خود درآورده است. شنوندگان گرامی، در برنامه روز گذشته انعکاس خبری را تقدیمتان کردیم مبنی بر اینکه ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان گفته که مذاکرات و روند صلح در روزهای آینده تسریع خواهد شد و انتظار می‌رود که وارد مرحله مهم می‌شود و اینکه توافقنامه صلح احتمالاً پس از ارائه طرح‌های صلح دو طرف و پس از صرف یک ماه زمان مکتوب خواهد شد. سخنگوی طالبان همچنان گفته با اینکه در نبردها در موقعیت برتر قرار داریم، در مورد گفتگوها و مذاکرات بسیار جدی هستیم. خب تماس ما با موسی فریور استاد دانشگاه کابل برقرار هست و می‌خوایم این موضوع و شرایط پیش آمده در افغانستان را با ایشان به گفتگو بنشینیم. آقای فریور سلام بر شما، وقتتان بخیر.
و علیکم السلام و رحمت الله. با سلام به شنوندگان رادیو شما در خدمت هستیم، بفرمایید.
تشکر از شما. آقای فریبر، افغانستان روزهای ملتهبی را پشت سر مگذاره. از یک سو بحث خروج غیرمسئولانه نیروهای آمریکایی و ناتو مطرح است و سوی دیگر شدت گرفتن درگیری ها و حملات گسترده طالبان. در این میان ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هم گفته که مذاکرات در روزهای آینده سرعت میگیره. به هر صورت افغانستان شرایط خاصی را تجربه میکنه. در ابتدا بفرمایید که ارزیابی شما از این شرایط و دلایل ایجاد آن چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بیرین استعین. متاسفانه حلقه مفقوده در بردوها یعنگامه قضیه افغانستان منافع ملی مردم افغانستان است که گروه متحارب یا جنگی چی حکومت و چی تحریک اسلامی طالبا اصلا در فکرش نیستن.
بله.
چی مصیبت بزرگ یا از ما بر سر ملت آمده، چقدر مردم بیجا شده، چقدر خانواده بی سرپرست شده و چقدر افغانا به خارج از کشور وادار به فرار شده و چقدر سرمایه از افغانستان فرار کرده و با فرار سرمایه چقدر جای کار خالی شده. معنیش است که دو طرف متحارب جنگی به مردم اصلا نمی اندیشن و هر کدام دنبال اهداف آزمندانه خود است، یکی برای انحصار قدرت و دیگری بر رسیدن به قدرت. منافع اولیای ملت زیر پا میکنن. به شک نیست که تحریک اسلامی طالبا با گرفتن امتیازات بیشتر در میادین نظامی میخواهد در میز مذاکرات دست بالا داشته باشه. بازی خطرناک را که امریکایی ها از آغاز تایید دهه گذشته تا به امروز در افغانستان ادامه دادن، معنایش همی بود که آنها نمیخواستن و اراده نداشتن که در افغانستان یک دولت باثبات روی پاهای خود بیسته و منبع تغذیهش اقتصاد شکوفا و متکی به خود کشور باشد. و وابستگی را به یک فرهنگ تایید دهه گذشته در افغانستان مبدل ساختن و نهادهایی را در افغانستان به وجود آوردن با مصارف خیلی گزاف و با معاشات خیلی بلند که از توان اقتصاد ضعیف و ناتوان افغانستان بیرون است و غیر مسئولانه به افغانستان هجوم آورده بودند و غیر مسئولانه و خلاف تمام موازین بین‌المللی و اخلاق سیاست بین‌المللی افغانستان ترک کردند. و آخرین تواری قوای امریکایی شب جمعه گذشته در حالی که تمام چراغ‌های میدان هوایی را خاموش کرده بودند از کشور فرار کردند. به بهانه امنیت میدان هوایی کابل و سفارت ایالات متحده آمریکا گفته می‌شود که 650 نیروی نظامی آمریکا در افغانستان کماکان با ادامه حضور نامیمون خود خواهند پرداخت.
بله. استاد فریبر، شما به عنوان استاد دانشگاه و یک کارشناس قدیمی مسائل افغانستان که در داخل این کشور هم حضور دارین، راه حل برون رفت از این وضعیت پیش آمده را در چی میدانین؟
به همال با استفاده از تریبیون رادیو شما به ملت خطاب میکنم و به دو جنای درگیر که ادامه بحران و وضعیت ناهنجار موجود به هیچ صورت نه به سود افغانستان است و نه به سود گروه های متحارب وابسته، و امیدوار هستم که ها هر چی زودتر در این روش سیئه خود تجدید نظر کنند و بر منافع اولیای اسلام به عنوان یک کشور اسلامی و بر منافع ملی افغانستان بیندیشن و از تشدید جنگ ها که منجر به تلفات اکثر افراد بیگناه میشه باید بپریزن و روی میز مذاکرات صادقانه بشینن و مشکلات فراروی افغانستان از رای گفتمان و از رای درک متقابل و قبول یک دیگه حل و فصل کنن. در غیر از اون بران افغانستان مهارش از دست عدو جنا خارج میشه و باز یک مسئولیت بزرگی هم دینی و هم ملی متوجه گروه متحارب خواهد شد.
بله، درست است. استاد فریبر، شما هم اشاره داشتین به مشکلات و آسیب‌هایی که مردم افغانستان به خاطر جنگ با او مواجه شدن. به نظر میرسه که سخنگوی طالبان با پیش کشیدن بحث مذاکرات چراغ سبزی نشان داده در این زمینه. به نظر شما حالا چه راهکاری باید در پیش گرفته شود برای ختم جنگ و کشورهای همسایه و منطقه، دولت افغانستان و طالبان چه مسیری را باید طی کنند برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر بر مردم افغانستان؟
یکی از نظریات شایع در افغانستان نمی است که سقوط یا واگذاری بیشتر از 120 ولسوالی بدون مقاومت به تحریک اسلامی طالبان یک دام است که بر تحریک اسلامی طالبان پهن شده تا قوای از وارا در سراسر افغانستان منتشر و منکسر بسازند و بالاخره ضربه نهایی را بر پیکر نظامی طالبان وارد کنند. علائمشان ما فعلا می‌بینیم وسط تلفات تحریک اسلامی طالبان اینجا خصوصا توسط بمباردمان هوایی و محاصره ولسوالی ها فوق العاده بالا رفتند و این وخامت اوضاع را باید تحریک اسلامی طالبا و حامیانشان درک کنند که این وضعیت به سود تحریک اسلامی طالبا هم نیست، ولی علی ظاهر از عملکرد تحریک اسلامی طالبا و سخنگویان طالبا آدم چنان استنباط میکنند که وا به بانه مذاکره سیاسی و تسلیمی بلا قید و شرط جانب مقابل یا تیم جمهوریت هم میخواهند که عملی نیست و نتیجه منطقی هم برای افغانستان تحویل نمیتن. بهترین راه ایست که کمپرومایز یا مصالحه صورت و با مد نظر داشت شرایط جدید افغانستان که پس از 20 سال سقوط حکومت طالبان در افغانستان شکل گرفته قضیه افغانستان را فصل شد. اگر با اون بینش دوگم و جزم 20 سال پیش تحریک اسلامی طالبان دنبال انحصار قدرت هستند، این نه تنها به نتیجه منطقی نمیرسند بلکه اوضاع افغانستان را آشفتر خود ساخت و در این بهبلا و هنگامه این تحریک اسلامی طالبان است که بازنده میدان سیاست خواهد شدن. برای بردم چه وضعیت تحریک اسلامی طالبان با اقلانیت سیاسی باید وارد مذاکره سیاسی شد و از مفکوره انحصار قدرت و حزبی و تکلی بپرهیزه. در غیر از این قضیه افغانستان از کنترل خارج میشه.
بله بسیار زیاد تشکر از شما استاد فریور، لطف کردین.
در امان خدا باشین، به همکارام سلام میگین.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. نشست مشورتی برای بهبود کیفیت نشراتی و قانونمندی فعالیت رسانه‌ها روز گذشته از سوی مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت افغانستان برگزار شد و تعدادی از مسئولان حکومتی مربوطه و جمعی از نماینده‌های رسانه‌ها در آن حضور داشتند. فضل احمد معنوی وزیر عدلیه افغانستان یکی از سخنرانان این نشست بود. آقای معنوی در بخشی از صحبت‌های خود گفت آنچه در رابطه با موضوع رسانه‌ها به او و کارش مربوط می‌شود بحث آزادی رسانه‌ها در قانون اساسی و دیگر قوانین افغانستان هست.
آنچه مربوط به ما است بحث حمایت از رسانه ها از آدرس قانون اساسی و سایر قوانین کشور است. طبیعی است یکی از دستاوردهای کلان مردم افغانستان بحث آزادی بیان است و این حق در قانون اساسی افغانستان تسجیل شد. سایر قوانینی که در این عرصه نافذ شده ضمانت ازیره حفظ کردند و خوشبختانه یکی از موارد که در قانون اساسی پیش بینی شده بود و درست تطبیق شد و جا افتاده است بحث آزادی بیان است. اگر مبالغه نکرده باشیم آنچه را ما در این عرصه پیشرفت داشتیم از زمانش گام پیشتر گذاشتیم. شاید بسیاری کارهای ما به زمان بیشتر نیاز داشته، اما در این عرصه ما سرعت ما بیشتر از سرعت زمان بوده. یعنی شاید در سطح منطقه و حتی بسیاری کشورهای جهان در این عرصه یک دست بالا دارید و یکی از افتخارات کلان مردم افغانستان همیست که آزادی بیان واقعا نهادی نشده و این یک ارزشی است که به هر قیمتی که باشه این مردم افغانستان از دست نخواهد داد و به حفظ آن تلاش خواهند کرد. عزیز شما قانون اساسی افغانستان همه میدانید که با یک جمله حکم میکنه که آزادی بیان از تعرض مسکون است. به میشکل آزادی بیان در قوانین افغانستان سابقه داشته. آنچه را که همکارای ما در اختیار ما قرار دادن از قانونی که در 1344 نافذ شده در مورد رسانه ها بحث آزادی بیان به او تسجیل یافته تا امروز که ما در سال 1400 قرار داریم، این ضمانت ها در تمام قوانین افغانستان وجود داشته. شاید از لحاظ عملی گاه شرایط اوضاع تانسته که بحث آزادی بیان هم به چالش بکشه، اما خوشبختانه که در دو دهه اخیر هیچ گاه بحث آزادی بیان به چالش کشیده نشده. البته موارد بسیار کوچکی که گاه گاه ایجاد شده، اما از طرف پالیسی سازان نظام، قانون گذاران نظام و جمع مسئولین نظام در این حرمت گذاشته شده. آنچه ما من حیث وزیر عدلی افغانستان به شما اطمینان میدم که هیچ گاهی از این راه را که پیمودیم بر نخواهیم گشت. یعنی آزادی بیان کماکان در قوانین افغانستان تسجیل خواهد بود و ما به حفظ از او پافشاری خواهیم کرد. طبیعی است که بحث آزادی بیان تنها یک ارزش قانونی نیست، ارزش مدنی، فرهنگی، تاریخی و شرعی خود دارد و خوشبختانه هم که رسانه ها در این دو دهه اخیر رشد قابل ملاحظه یافته و ما افتخار از این دارم که خود جزء خانواده رسانه های افغانستان حساب میکنم. گاه گاهی در موارد مختلف همراهشان اگر متنی همکاری نداشتیم اما همکاری حاشیه‌ای برای همیش داشتیم و این همکاری ما چه در داخل حکومت باشیم بیرون حکومت باشیم حیثیت شهروند باشیم یا مسئول باشیم ادامه خواهد یافت.
وزیر عدلیه افغانستان تاکید کرد در بحث آزادی بیان هیچ اما و اگری وجود ندارد، اما با توجه به شرایط خاص به وجود آمده در افغانستان همه و از جمله خبرنگاران و رسانه‌ها وظایف و مسئولیت‌هایی برای دفاع از کشور خود دارند که باید آنها را به درستی انجام دهند.
بحث آزادی بیان هیچ گونه اما و اگری ندارد. آزادی بیان آزادی بیان است. رسانه‌های ما با قوت زیر از کوشش فعالیت میکنند و هر شهروند میتونه از این حق مستفید شد. ولی آنچه مهم است اوضاع و شرایط کنونی کشور ماست. از هیچ کس پوشیده هم نیست، خاصتاً اصحاب رسانه که از هر کس کرده بیشتر اولتر از اوضاع با خبر میباشد. شاید در طول تاریخ حیات ما هر باری که ما بحث کردیم وضعیت کشور ما را مهم و حساس تلقی کردیم. و شکی نیست که حداقل در این نیم قرن گذشته ما در یک وضعیت نسبتاً فوق‌العاده تری قرار داشتیم. نوسانات زیادی با وجود آمدند. اما آنچه را ما پشت سر گذاشتندیم و امروزی که به او قرار داریم جداً متفاوت است و یک وضعیت واقعاً فوق‌العاده تر است. این وضعیت فوق‌العاده از همه ما مسئولیت فردی و جمعی می طلبد و از ما این وضعیت انتظار داره که هر یک در هر جایی که هست هر نقش و رول را ایفا می کنیم. در همون نقش ما وظیفه داریم که برای نجات کشور خود، برای حفظ نظام، برای استقلالیت کشور، اراضی کشور هر یکی مسئولیت خود ادا بکنیم. و مهمترین رسالت در این شرایط با دوش اصحاب رسانه است. کسایی که دستاندرکاران مطبوعات هستند، کسایی که مردم گپشان میشنوند، کسایی که صاحب منبر هستند، بیشتر یا تاثیرگذار هستند سر شرایط و اوضاع کشور. ما در شرایط موجوده چیزای زیادی را داریم و چیزی را از دست ندادیم، اما آنچه را که متاسفانه در این شب و روز ما شاهدش هستیم افکار و انگیزه های عمومی است که نسبتاً متاثر شده و این بیشتر آنچه است که مردم از طریق میدیا و مطبوعات میشنوند و طبیعی است که انسان من حیث انسان طبیعت شمی است که این موضوعات سرش تاثیر میگذارد. آنچه مربوط به قوانین افغانستان است، همه میدانیم که قانون افغانستان امر رقم که به ما حکم کرده است آزادی بیان از تعرض مسئول دانسته، در ماده 55 قانون اساسی دفاع از وطن وجیبه تمام اتباع افغانستان میدانیم. طبیعی است که این وجیبه شاید گاهی منحصر به یک محدود موضوعی باشد که بحث مکلفیت عسکری است، اما به طور عام میشه وقتی که بحث دفاع از کشور میشه هر کس در نقش خود در جایگاه خود باید بگو از کشور باید دفاع بکنه.
خب اشاره میکنم که تماس ما با همکار گزارشگرمون آصف شینواری در شرق افغانستان برقرار شده. میخواییم با ایشان در رابطه با وضعیت امنیتی ولایت لغمان گفتگو کنیم. بیشتر نیروهای طالبان به برخی مناطق این ولایت از جمله ولسوالی علی شنگ این ولایت حملاتی انجام داده بودند، اما نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هم عملیاتی را علیه آنها سازماندهی کردند. آقای شینواری سلام بر شما، وقتتان بخیر. از وضعیت ولایت لغمان و ولسوالی علی شنگ بگوین بر ما.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان برنامه انعکاس. در گذر هستیم که از چند روز با این طرف عملیات نیروهای امنیتی در ولسوالی علی شنگ ولایت لغمان آغاز شده و ادامه داره. در اعلامیه که از سوی فرماندهی نیروهای ویژه اداره امنیت ملی ولایت ننګرهار که رهبری این عملیات را بر عهده داره، بر رسانه‌ها فرستاده شده آمده است که در یک حمله هوایی نیروهای افغان که نوخت روزی گذشته در مربوطات ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان صورت گرفت. قاری زین العابدین ولی پیشوده طالبان برای ولایت لغمان جراحات شدید برداشته و تعدادی از افراد همراهش کشته شده. در اعلامیه آمده است که فرد مجروح شده که به قول اعلامیه از ماهی دست توپا جراحات شدید برداشته با محل نامعلوم انتقال داده شده و در اعلامیه همچنان افزوده شده که در این عملیاتی که از چند روز به این طرف و از طریق هوا و زمین بر علیه طالبان و راه نخته شده و ادامه دارد و نسبت وارد شدن تلفات سنگین با طالبان سبب به وجود آمدن اختلافات بین طالبان شده. در اعلامیه از کشته و مجروح شدن افراد ملکی و نیروهای امنیتی چیزی گفته نشده و طالبان هم تا اکنون در مورد این ادعای مسئولان سکتور امنیتی با رسانه‌های خبری چیزی نگفته. ولایت لغمان دارای 5 ولسوالی هست که ولسوالی دولت‌هایش که در مرز با ولایت نورستان قرار دارد قبلا به دست طالبان سقوط کرده و ولسوالی علیشن تنها ساختمان به دست نیروهای امنیتی است و اراضی دیگری هم در تصرف طالبان قرار دارد.
بله آقای شینواری، خبرهایی هم از انتقال برخی قرارگاه‌های نظامی از محل استقرارشان به مکان‌های دیگه هم به دست ما رسیده. دلیل اقدامات چی است؟
دفتر سخنگوی والی لغمان اعلام کرده که یک قرارگاه بزرگی نیروهای اردوی ملی که در ولسوالی بادپخ ولایت لغمان قرار داشت با نسبت عدم رسیدگی به وقت و زمان، عدم اکمالات به موقع و همچنان عدم حمایت از نیروهای موجود در آن قرارگاه نظامی، این قرارگاه به طور کلی با تمام وسایل و تجهیزات با یک منطقه دیگری در ولسوالی بادپخ انتقال داده شده. در معلومات دفتر سخنگوی آمده است که این کار به اثر پیشنهاد شورای نظامی ولایت لغمان و منظوری شورای امنیت ملی افغانستان صورت گرفته. ولسوالی بادپخ یکی از ولسوالی های تازه ایجاد شده ولایت لغمان است که در امتداد جاده جلال آباد کابل موقعیت دارد و لین برق وارداتی از آسیای مینه به ولایت های لغمان و ننګرهار نیز از همین ولسوالی میگذرد که بیشتر اوقات مخالفان دولت لین وارداتی با شهرهای جلال آباد و مهترلام مرکز ولایت لغمان را در مربوطات همین ولسوالی بادپخ قطع میکنند.
بله تشکر. خب برگردیم به موضوع عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی در مناطق مختلف لغمان. بفرمایید که این عملیات چه تاثیرات و نتایجی داشته؟
عملیاتی که تازه از سوی نیروهای ویژه اداره امنیت ملی ولایت ننګرهار به راه انداخته شده، قبل از این هم در ولسوالی علینگار عملیاتی از سوی نیروهای اردوی ملی به راه انداخته شده بود. بر اساس معلوماتی که از فرماندهی قولی اردو و از دفتر سخنگوی والی لغمان و همچنان از فرماندهی نیروهای ویژه امنیت ملی به رسانه ها داده میشه، تلفات سنگینی به طالبان وارد شده، چون قبلا درگیری و حملات طالبان به دروازه های شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان رسیده بود. اما حالا گفته میشه که این درگیری ها و خط مقدم جبهه از اطراف شهر مهترلام به دور رفته و در نزدیکی های مراکز ولسوالی های علیشنگ و علینگار که در اطراف شهر مهترلام موقعیت دارد رسیده است و نیروهای امنیتی در حال ایجاد پوسته های جدیدی در مناطقی که از سوی نیروهای امنیتی دوباره تصرف شده می باشد. در بسیاری از محلات جاده های مواصلاتی بین شهر مهترلام و مراکز ولسوالی های علیشنگ و علینگار از سوی طالبان قطع شده، ماین‌گذاری شده و یا هم سنگ‌های بزرگی در آن انداخته شده که سبب باعث متوقف شدن ترافیک و رفت آمد مردم می شده و مشکلات با مردم ملکی نیز به وجود آورده. اما اداره ولایتی لغمان می گوید که در حال حاضر نگرانی از سقوط شهر مهترلام وجود ندارد و خط مقدم جبهه با فاصله های دور از شهر مهترلام رفته.
بله تشکر می کنیم از شما جناب آقای شینواری و شما رو به خدا می سپاریم.
تشکر از شما. سلامت باشید.
خیر باشید.
سلام علیکم.
شهرک صنعتی ولایت هرات در حوزه غرب افغانستان که سالها پیش راه اندازی شده و تعداد قابل توجهی از شرکت‌های تولیدی و کارخانه‌ها در آن فعال بوده است، با مشکلاتی هم همراه بوده و گاهی به دلیلی این مشکلات از جمله کمبود برق و مواد اولیه بخش‌هایی از آن به تعطیلی هم کشیده شده. فاز چهارم این شهرک صنعتی هم در حال تکمیل است، اما همچنان مشکلاتی برای این شهرک وجود دارد. تماس ما با همکار گزارشگرمان فیض احمد محمدی در هرات برقرار است و می‌خواهیم با ایشان در رابطه با وضعیت این شهرک صحبت کنیم. آقای محمدی سلام، بر شما وقتتان بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقت شما هم بخیر و عافیت باشه.
سلامت باشین، تشکر از شما. آقای محمدی، از وضعیت شهرک صنعتی هرات بگوین. پیشتر وزیر صنعت و تجارت هم که به هرات سفر کرده بود بازدیدی داشت از این شهرک. آیا اتفاق خاصی قرار است که در این رابطه بفته؟
خب همونطور که شما هم استظهار دارید، شنونده‌های هم مطلع هستند، شهرک صنعتی ولایت هرات که به عنوان قطب اقتصادی غرب کشور هم شناخته میشه، یکی از شهرک‌ها و پارک‌های صنعتی است که در این شهرک میلیون ها دلار سرمایه گذاری شده، صدها کارخانه تولیدی صنعتی در اینجا آغاز به کار کردند، فعالیتشان ادامه دادند. خب با فراز و فرود های بسیار زیادی هم به همراه بوده. در این شرک صنعتی شمار زیادی از تاجران و سرمایه گذاران افغانستان آمدند، پولایشان را هزینه کردند تا اینکه بتوانند در فضای امن هرات حالا اینجا کار تولید و صنعت رونق بیشتری بدن. این شرک صنعتی که